مردمی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری تا از برنامه‌های این سازمان برای این روزها بیشتر مطلع بشید. آقای مهندس متولی، خیلی خوش اومدید به برنامه خوشچین رادیو اقتصاد. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
خواهش می‌کنم، بنده هم خدمت جناب علی، همکارای محترم و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض ادب دارم، خدمت شما هستیم.
زنده باشید. آقای مهندس، هر ساله خب همونطور که در مقدمه کوتاهی هم که داشتیم عرض کردم، در این اوان که میشه صحبت از منابع طبیعی و وظایف سازمان جنگل‌ها و مراتع میشه. میخوام که یک بار دیگه برای عزیزان و شنوندگان ما به این موضوع اشاره کنید که اصلاً هفته منابع طبیعی از چه زمانی شروع میشه و تا کی ادامه داره.
خواهش می‌کنم. همونطور که مختصرید، همه ساله مراسم هفته منابع طبیعی از 15 الی 21 اسفند ماه تحت عنوان هفته منابع طبیعی برنامه‌های ویژه‌ای رو سازمان جنگل‌ها و مراتع و وزارت مطبوع دارن و بر این راستا شعار هفته منابع طبیعی امسال و نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز انتخاب شده و در راستای این شعار یک سری ویژه برنامه‌های رو در قالب روز شمار هفته منابع طبیعی ما داریم. آغاز این هفته با روز درختکاری و در واقع جشن درختکاری که سنت دیرینه ایرانیان هست رو داریم و در روز دوم تحت عنوان منابع طبیعی، فرهنگ بسیج، رسانه و تشکل‌های مردم نهاد و در روز سوم منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و ترویج رو داریم. در روز بعدی منابع طبیعی، سنت الهی، سیره علوی و مسئولیت اجتماعی از جمله برنامه‌های ما هست و روز پنجم منابع طبیعی، نهضت سبز، احیا و توسعه جنگل‌ها و مراتع و مقابله با بیابان‌زایی رو برنامه‌ریزی کردیم که ویژه برنامه‌ای رو داشته باشیم و در روز ششم منابع طبیعی، حفاظت، قانون، همیاران طبیعت و در روز هفتم هم که آخرین روز از هفته منابع طبیعی هست، منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخامداری، مقابله با سیل و خشکسالی رو برنامه‌ریزی کردیم. ضمن این که در انتهای هفته منابع طبیعی، یعنی 22 اسفند هم مصادف است با روز شهدا، یک ویژه برنامه خاصی رام تحت عنوان انقلاب اسلامی زنده و پویا تدارک دیدیم که با همکاری دستگاه‌های زیربط برنامه‌های رو اجرایی بکنیم.
آقای مهندس متولی، راجع به روز شمار اشاره کردید. خب 7 روز هفته رو به اصطلاح بر اساس روزهای نامگذاری کردید و عناوین اینها رو اشاره کردید. میخوام که یک توضیح خیلی مختصر برای هر روز که قرار است در اون روز متناسب با اون شعار اون روز چه اقدام و کاری باید انجام بشه توضیح بفرمایید.
حالا در واقع روز آغازین که یه جورایی مهمترین روز هست به عنوان جشن درختکاری، اشاره بکنم که بحث نهالکاری رو به خاطر بس شرایط سازگاری با اقلیم و نزولات جبری امسال سازمان ابتکاری رو که داشته از 14 آذر ماه شروع کرده، اقدامات به نهالکاری رو برنامه‌ریزی کرده و تا حال فعل که خدمت شما هستیم حدود 13 میلیون نهال کاشته شده با همکاری مردم و دستگاه‌های مرتبط.
از 14 آذر ماه تا الان 13 میلیون نهال
بله،
کاشته شده.
بله بله. اون چیزی که میتونم خدمتتون عرض بکنم اینه که عمده این نهال‌ها که با همکاری مردم و تحت پویش‌های مختلف اتفاق افتاده، از جمله دستگاه‌هایی مثل سازمان دهیاری‌ها، هلال احمر، سپاه، بسیج، اومدن پای کار و همکاری کردن و برای هم توسعه فرهنگ درختکاری و مشارکت برنامه‌ریزی کردن، همین که در زمینه کاشت نهال انجام دادن. در این برنامه نهالکاری پویش‌هایی مثل جنگلانه، من هم یک جنگلبانم، اینا یک اتفاق عظیمی که داره اتفاق میفته و در این راستا همیاران طبیعت با ما همکاری میکنن و بیش از 37,000 دهیاری در قالب برنامه مدونی که تفاهم کردیم با سازمان دهیاری و شهرداری ها این اقدامات رو دارن مدیریت میکنن و پیش میبرن. و نکته مهم دیگه استفاده از نهالهای بومی همون منطقه است که با شرایط همون منطقه سازگاری داشته باشه، با اقلیمش سازگار باشه، که مجموع این برنامه ها میتونه اتفاقات خوبی رو در سال آینده رقم بزنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس متولی.
چه خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است؟ آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوشچین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیویی اقتصاد.
عزیزان، در خدمت آقای مهندس حسین متولی، معاون دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هستیم. با توجه به اهمیت موضوع، خواهش می‌کنم که همچنان شنونده ما بمونید و این مباحث شاید مورد علاقه شما هم باشه. آقای مهندس، اشاره فرمودید که از به اصطلاح 14 آذر ماه تا الان 13 میلیون نهال غصب شده. این نهال‌ها بیشتر در چه مناطقی بوده؟ پراکنشش در سطح کشور به چه صورت بوده؟
خواهش می‌کنم. در تمام استان‌ها ما این برنامه‌ریزی رو داشتیم. با توجه به نواحی رویشی که داریم مثل هیرکانی، ارسپارانی،
درست،
و زاگرس، خلیج عمانی، اینا متناسب با شرایط اقلیمی و نزولات جوی که هست برنامه‌ریزی شده و عرض کردم بیشتر همون نهال‌های بومی اون مناطقی کاملاً در دوران مختلف سازگار شدن با این منطقه، این نهال‌ها رو پیش‌بینی کردیم و هم تولید کردیم، همین که از حالا بخش‌های مختلف تهیه شده و با همکاری مردم کاشته شده.
درست. میتونیم مثالی هم داشته باشیم که چند تا منطقه رو مثال بزنیم و نوع یا به اصطلاح رقمی که برای اون نهال بوده و در اون منطقه کش شده؟
بله. با توجه به نوع به اصطلاح نواحی رویشی ما، بله، مثلا در نواحی زاگرس خب طبیعی است که ما بیشتر سراغ نهال‌های مثل بلوط اینا میریم.
درست.
متناسب با اینا باید کار بشه که این در واقع تجربه سالیان سال هست که به ما نشون داده که نهالی باید کاشته بشه که احتمال زندمانیش بیشترین
متناسب با اقلیم منطقه
متناسب
باشه.
با اقلیم منطقه باشه.
درست.
ولی نکته مهمتر از کاشت نهال، حالا کاشت نهال همیشه بوده در سالیان سال، که دو تا نکته مهم در این بحث شعار هفته من هست که امسال انتخاب شده. اولا که قید شده نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز. همگانی در واقع می طلبه که همه اخشار بیان تأثیر بذارن در این فرایند و هم تنویر افکار عمومی بشه، همین که توجه افکار عمومی به اهمیت درختکاری جلب بشه و بیشتر از اون به فکر حفاظت از این کاشته ها باشن. یعنی اگر کاشته شده 13 میلیون نهال، هر کدوم از عزیزانی که زحمت کشیدن در این اقدام مشارکت داشتن در حفاظتش نقش داشته باشن، قطعا این ما میتونیم بیشترین پوشش گیاهی رو ایشالله در سال آتی داشته باشیم. ولی اگر اکتفا بکنیم فقط صرفا به کاشتن و حفاظت اونو برنامه نداشته باشیم، طبیعی است که ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم به نتایج این کار.
بسیار عالی. آقای مهندس متولی، در مورد برنامه‌های نهالکاری خوب اشاره‌ای داشتید. موضوع دیگه‌ای باقی مونده که بخوایم بپرسیم؟
من یه نکته رو حیفم میاد نگم، اینکه ما میایم چند تا نهال، شاید یک فرد مثل جناب علی یا با خانواده‌ت میرین چند تا نهال رو می‌کارین. ولی ما درخت‌های کهنسالی داریم مثل درخت‌های کهنسال ارس یا بلوط که اگر ما اینا رو تو اولویت نذاریم، چون هدف اول سازمان ما که تعریف شده طبق قانون حفاظت هست، یعنی اولین هدف سازمان حفاظت هست.
درست.
یعنی همین داشته های خودمون رو بیاییم حفاظت بکنیم. اگر ما بیاییم حالا به نوعی با برنامه ریزی خوب مثلا غنی بکنیم از لحاظ آبیاری، از لحاظ اینکه منابع آب و راحت‌تر در اختیار این قرار بدیم بر اساس دانش ساده سازی شده ای که در مناطق هست، مثل میکرو کچمنت هایی که هست یا هلالی های آبگیری که میتونیم در نواحی که این درختان کهنسال بهشون نزدیک هست پیش بینی بکنیم، طبیعیه که حفظ این درختان کهنسال شاید معادل صدها نهالی است که ما داریم میکنیم.
درسته، به همین صورته. پس در واقع درسته که مردم یا همیاران یا سایر نهادهای دیگه تو این بحث همکاری میکنن، اما وظیفه مندی اصلی برنامه‌ریزیش و متولیش آقای متولی به عهده سازمان به اصطلاح جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور هست و ضمناً صرفاً غرس نهال‌های جدید ملاک نیست. یکی از مهمترین کارهای شما شاید حفظ نوالهایی است که در گذشته های دور یا نزدیک به اصطلاح کاش شده و الان باید از اونها حفاظت و نگهداری کرد. خیلی متشکرم.
خواهش کنم.
عزیزان برمیگردیم و مجدد در خدمت شما خواهیم بود. دوستان خوبم، همونطور که شنونده ما هستید و مطلع شدید، در مورد معرفی برنامه‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در هفته منابع طبیعی صحبت می‌کنیم در خدمت آقای مهندس حسین متولی، معاون دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور هستیم. آقای مهندس، نهادهای همکاری کننده رو هم شما اشاره داشتید، اینها وظیفه‌مندیشون به چه صورت هست؟
همونطور که عرض کردم وسعت عرصه‌های منابع طبیعی بیش از 135 میلیون هکتار
درست.
مدیریتش طبیعی است که مدیریت ساده‌ای نیست و بدون مشارکت هم گسترده مردم و دستگاه‌های اجرایی که در این عرصه‌ها فعالیت‌های متفاوتی رو دارن انجام میدن، عملاً مدیریت اینا امکان پذیر نیست. لذا یکی از برنامه‌های محوری دفتر آموزش ترویج و مشارکت‌های مردمی در قالب همیاران طبیعت و نهضت سبز به مشارکت گرفتن دستگاه‌های اجرایی هست که از حدود 20 سال قبل که با 10 دستگاه اجرایی شد، الان به حدود 21 دستگاه اجرایی رو داریم که همکاری می‌کنن در این زمینه و همه اینا در قالب تفاهم‌نامه‌ای هست که وظیفه‌مندی هر دستگاه رو مشخص کرده. برای مثال اخیراً تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت کشور، معاونت شهرداری‌ها به دهیاری‌ها داشتیم، کاملا به صورت شفاف مشخص شده که چه اتفاقی رو ما رقم بزنیم که مشارکت 37,000 دهیار، امکانات و لوجستیکی که داره اون سازمان و سازمان جنگل‌ها به تبعش هم‌افزایی داشته باشیم و بتونیم در روستاهای خودمون این اتفاق رو رقم بزنیم. لذا دستگاه اجرایی خیلی میتونن تاثیرگذار باشن و جز برنامه هایی هست که ما به جد دنبال اون هستیم که به شکل خیلی منطقی این کار پیش ببریم.
سازمان صدا سیما هم جز به اون 21 دستگاه همکار
طبیعی هست. حالا من نمیدونم، اگر مناسب باشه من همینجا بیان بکنم که یکی از به اصطلاح جاهای خیلی تاثیرگذار همین سازمان صدا سیما هست که رسانه‌ای بسیار فراگیره. اگر قراره که فرهنگ سازی بشه، اگر قراره که آموزش داده بشه، تفاهم‌نامه‌ای هم با صدا سیما داریم و تو این زمینه نیاز هست که ما بیشتر ورود بکنیم و همکاری شما و همکارای محترمتون رو داشته باشیم.
مثل الان هیچ وقت برای این قضایا قطعا سازمان کوتاهی نخواهد کرد و همیشه مسئله موضوعی وجود داشته باشه که در خدمت مردم عزیز کشورمون خواهد بود در جهت حتی آموزش، اطلاع رسانی و غیره. خب آقای مهندس، من اگر بخوام از شما خواهش کنم که برنامه‌های دیگری رو که در هفته منابع طبیعی دارید بهش بخوایم اشاره‌ای داشته باشیم و برای مردم عزیزمون بازگو بکنیم، چه مطالبی قابل گفتن خواهد بود از همین تریبون خوشچین رادیو اقتصاد؟
بله، این کاری که حالا شما دارید پیگیری می‌کنید، زمینی که تشکر می‌کنیم، در واقع برای فرزندانمون و نسل آینده هم داریم زندگی رو در واقع رقم میزنیم. اون چیزی که مهم هست همکاری همه اقشار میتونه سازنده باشه. یکی از این برنامه ها مشارکت تشکل های مردم نهاد یا همون سمن های منابع طبیعی هست که هر ساله مشارکت بسیار خوبی رو دارن در اقصی نقاط کشور.
بل.
و در واقع حد واسط بین مردم و دولت هستن.
درست.
و بیشتر این اقداماتی هم که تحت عنوان همکاری با منابع طبیعی توسط تشکل‌ها هست از طرف اونا صورت میگیره که اینا میتونه در واقع یک فرهنگ خاموشی که در بین خیلی از ماها هست در واقع زنده بکنه و بر اساس آموزه‌های فرهنگی و دینی ما از طریق خود مردم اجرایی بشه. لذا تشکل‌های مردم نهاد که حدود 900 تشکل در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت دارند، پتانسیل بسیار قوی هست که در هفته منابع طبیعی بروز و ظهور خیلی خوبی داره.
درسته. میخوام که برگردیم و به این مثلا اشاره بکنیم که همیاران طبیعت در واقع از دل همین 900 تا تشکل بیرون اومده یا بحث جدایی رو داره؟
بحث جدایی هست.
بله. خب پس برمیگردیم و شنونده فرمایشات شما خواهیم بود. عزیزان، در مورد برنامه‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صحبت می‌کنیم در هفته منابع طبیعی و در خدمت معاون دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، آقای مهندس حسین متولی هستیم. آقای مهندس، در مورد اینکه همیاران طبیعت مثلا از جزء همین 900 تشکل مردم نهادی هستند که شما فرمودید یا جدا هستند، طرز کارشون به چه صورت، نوع همکاریشون به چه صورت تعریف شده، خواهش میکنم توضیحات لازم رو بفرمایید.
خواهش میکنم. سازمان های مردم نهاد خواب طبیعی هست که یه تعدادی محدودی از افراد علاقمند به کارهای عامل منفعی اجتماعی که در واقع میخوان مسئولیت اجتماعیشون رو در چارچوب خاص و اساسنامه مشخصی رو داشته باشن، دور هم جمع میشن و با تاییدهایی که از ادارات ذی صلاح میگیرن این اقدام رو پیگیری میکنن. از جمله کارهایی که اینا در این راست انجام میدن، همکاری در بحث حفاظت از منابع طبیعی و عرصه های جنگلی و مرتعی کشور هست. اما خود اعضای اینها به صورت فراگیرتر میتونن عضو همیاران طبیعت باشن. تک تک آحاد این ملت میتونن همیار طبیعت باشن. در همین حال فکر
باشن. و بعضی از همیاران هم ممکنه که عضو این تشکلان نباشن.
میتونن نباشن ولی. در واقع همیاران طبیعت یک مجموعه بسیار بزرگی به وسعت ایران هست که در واقع بعضی از این اعضای سازمانه مردم نهاد هم عضو اینها هستن.
درست.
و نوع کار و شیوه اقدامشون متفاوت هست. من یه توضیح در مورد همیاران طبیعت بدم که اصلا هدف کلی این طرح چی هست. یکی این که ما بیایم ترویج فرهنگ منابع طبیعی رو در بین اقشار مختلف داشته باشیم، مشارکت مردم رو در امر حفاظت و احیا و توسعه منابع طبیعی زمینه سازی بکنیم و در واقع زمینه سازی برای توسعه پایدار در مدیریت منابع طبیعی، تقویت و توانمندسازی اونها برای اینکه بیان در قالب تشکل‌های مختلف، چه تشکل همیاران طبیعت و سایر تشکل‌هایی که خودشون در واقع به جنبندی میرسن و جلب همکاری گروه‌های مختلف مردم هست در این راستا و اهداف اختصاصی که به نظر من میتونیم تعریف بکنیم برای همیاران طبیعت، ساماندهی علاقمندان و دوستداران منابع طبیعی، شوراهای اسلامی، دهیاران، بسیجیان، سایر اقشار جامعه که در قالب تشکل همیاران طبیعت میتونن کمک بکنن در این زمینه به دولت و آموزش همیاران طبیعت و هدف دیگه که سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور داره از برنامه های محوریش هست، ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت اینها. سایتی در این زمینه طراحی شده که تحت عنوان همیاران طبیعت .aw.ir هست که تا حالا در این زمینه تعداد زیادی از هموطنان ما عضویت دارن در این سایت و سامانه همیاران طبیعت و ارتباط مؤثری دارن که خیلی میتونن کمک بکنن در گزارشات تخریب هایی که در سطح مختلف از جاهایی که طبیعی هست که با وسعت 135 میلیون هکتاری ما نمیتونیم آن واحد حضور داشته باشیم.
درست.
تمام کسایی که در عرصه‌های مختلف حضور دارن میتونن این گزارشاشون رو به ما بدن، همونطور که در گذشته دادن و توسعه این اقدامات در قالب برنامه همیاران طبیعت اقدامی است که ما به صورت جدی دنبال میکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس حسین متولی، معاون دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، از اینکه در برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد شرکت کردید. تشکر میکنم و باهاتون خدافظی میکنم و همینجا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خوشحالم و ممنونم.
متشکرم. و اما شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدار.
رادیو اقتصاد پویشی رو آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم. در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد. مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال @ کار _ تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد.
سالانه حدود 18 میلیون دانش آموز و دانشجو در سراسر کشور به تحصیل مشغولند که به گواه آمار میانگین مصرف خودکار آنها 360 میلیون عدد است. این فقط آمار مصرف سالانه محصلین کشور است، چرا که ادارات مختلف در سراسر کشور گروه مصرف کنندگان بسیار بزرگی را تشکیل می دهند که البته سرانه مصرف بالایی هم دارند. نهایتاً این که کل مصرف خودکار در کشور حدود 720 میلیون عدد است. اما متاسفانه فقط بین 180 تا 200 میلیون عدد سهم تولیدات داخلی هستند. حالا اگر لوازم دیگر مثل کیف، کاغذ، مداد، پاکن، ماژیک و دیگر نوشت‌افزارها را اضافه کنیم، با گردش مالی 6000 میلیارد تومانی در مصرف لوازم و تحریر مواجه می‌شویم. به نظر شما این مبلغ در بازار برابر با چند فرصت شغلی است؟ سهم تولید کنندگان داخلی از این بازار 40% است که تاکنون عامل ایجاد 50,000 شغل هم در کشور بودند. اما متاسفانه در خوشبینانه ترین حالت 60% این گردش مالی سهم کالاهای وارداتی کشورهایی چون هند و چین می شود. این یعنی از دست دادن فرصتهای شغلی فراوان علاوه بر خروج ارز. واردات کالا همچنین باعث شده است که کارخانجات با نصف ظرفیت خود مشغول به تولید باشند، در حالی که توان تأمین 80 تا 85%ی بازار داخلی را دارد. اگرچه آموزش و پرورش استفاده از نوشت‌افزار خارجی در مدارس را ممنوع اعلام کرده است، اما باید توجه داشت که اولا تنظیم بازار در دست این وزارتخانه نیست و ثانیاً ادارات دیگر نیز مصرف کننده های بزرگتری برای این کالاها هستند. کالاهای وارداتی با استفاده از نقوش قهرمانان و شخصیت های کارتون های خارجی نظر دانش آموزان را به خود جلب کرده و حس همزادپنداری و الگوپذیری را در آنها برمی انگیزند. شخصیت ها و قهرمان هایی که عموماً در تعارض با فرهنگ نظام آموزشی و تربیت خانواده های ایرانی است. هر ساله این نوشت‌افزارها با کیفیتی مطلوب و قیمتی ارزانتر از کالاهای مشابه خارجی در نمایشگاه‌هایی به منظور حمایت از بازار داخلی در سراسر کشور در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. با حمایت از نوشت‌افزار ایرانی در ارتقاء اقتصاد و فرهنگ خانوادگی ایرانی بکوشیم.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
مدیریت برتر.
افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارند. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارن. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
به نام خدا. آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم به نگاه‌های مهربان، قلب‌های رام و اندیشه‌های والای شما به برنامه آخر از فصل اول مدیریت برتر که یک کتاب صوتی مدیریتی رادیویی است. خوش آمدید. شما ما رو روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. سیومین برنامه مدیریت برتر رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. انشالله که همیشه پایدار و سالم باشید.